الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. موضوعی که بنا شد پیرامون اون صحبت شود مسئله مدیریت بود که عرضه داشتم دنیای صنعت برای اینکه کارگران را در یک محیط جمع کرده و وزارتخانه های بزرگ به ضرورت تشکیل شده، ناچار مسئله مدیریت در میان آمده. درباره این که این اجتماع چگونه اداره شود و به چه کیفیت نظم و انضباط پیدا کند. البته مدیریت امروز به اعتبار کارهای فنی، صنعتی، اداری، تشکیلات وزارتخانه ها و امثال اینها، ولی مسئله مدیریت بدون اینکه اسمش آمده باشد در عمل رسول اکرم و اولیاء اسلام بوده و اونها مدیریت رو به معنی جامع و کامل پیاده کرده اند و روش عمل کرده اند. و من فکر کردم آقایانی که منبر می روند اگر در این باره براشون بحث بشود و جرقه‌هایی در فکرشون زده شود، اینها می توانند با منطق روز مباحثی را صحبت کنند در عین اینکه جنبه آموزندگی از نظر اداره امور دارد، یک تبلیغ آبرومندی است برای اسلام و اولیای اسلام. امروز در اطراف یک موضوع دیگری در باره مدیریت صحبت می کنم و این موضوع دیگر قبلا یک معرفی بشود از خود مدیریت. جمله اولی که به عرضتون برسانم این است: مدیریت علم است یا هنر؟ این که گفته می شود علم یا هنر، کلمه علم رو خب ممکنه خیلی ها تعریف کنن، اما کلمه هنر قدری مشکل. ولذا من در اینجا دو تا تعریف نوشتم که خود این پاسخ به پرسش است. علم واقعیت‌های دانستنی و قابل اثبات است. ببینید، اولا واقعیت‌ها گفته می شود برای این که علم اون است که مطابق با واقع باشد. علاوه میگه واقعیت های دانستنی. خب واقعیت در دنیا زیاده، هر واقعیتی علمی. الان این میکروفون یک موجود واقعی و خارجیست در برابر من، این علم نیست، این فلزده. علم عبارت است از آگاهی به واقعیت‌های دانستنی و قابل اثبات. غیرش هم اینه که آدم بتونه اون رو اثبات کنه و الا واقعیت باشه و نتونه اثبات کنه، این علم نیست. اما هنر چیه؟ هنر صحبت از واقعیت نیست، صحبت اینه هنر عبارت هست از انجام کاری که به وسیله تجربه و مشاهده به دست می آید. تکرار کنم، هنر عبارت است از انجام کاری که به وسیله تجربه و مشاهده به دست می آید، این هنره. حالا آیا مدیریت علم است یا هنر؟ جوابش اینه، ماده اموری که روی مدیریت است و مدیریت بر اون بنا می شود، مادهش باید علم باشه، پیاده کردنش هنره. برای این که مثال بزنم، سوال منبر علم است یا هنر؟ هرچی اینجا جواب میدید اونجا هم جواب میدید. منبر علم یا هنر چیه؟ منبر مواد منبر و مسائل مورد بحث منبر علم است. آیات حدیث است، تفسیر است، منطق است، استدلال است و امثال اینا، این علمه. اما پیاده کردنش هنره. اینجور نیست که هر کی تفسیر بلده، حدیث بلده و تاریخ بلده و لغت بلده بتونه اینو پیاده کنه. بنابراین مسئله علم یک کفه مطلب است، پیاده کردنش یک کفه مطلب، مدیریت هم مثل منبره. پس اگر بگویم مدیریت علم است یا هنر، جوابش این است، ماده‌ای که باید بر اساس اون مواد عمل شود علم است. چگونگی پیاده کردن اون مواد هنر است. حالا باز در اینجا یه عبارت هست، اگر مدیریت را از دریچه علم بنگریم، مقصود و منظور اخذ تصمیم بر مبنای اطلاعات و حقایق موجود یا تئوری‌هایی که به اثبات رسیده بر اون مبناست. و ما اگر مدیریت رو از دیدگاه هنری اون مورد توجه قرار دهیم، منظور اخذ تصمیم بر مبنای احساس، قضاوت شخصی و مهارت و جهان‌بینی اون شخص هنرمند استوار است. این راجع به سؤال اول و پاسخش. اما دوم، مدیریت یک امر طبیعی است یا یک امر اکتسابی؟ این خودش یه مطلب بسیار مهمیه. این که آدم بتونه مدیر باشد و اداره کننده باشد، آیا این با سرشت ما آمیخته، یعنی با سرشت مدیر آمیخته، یا نه مطلب درس خوندنیه؟ این در میگرده به همون سوال اول. از نظر مسائلی که باید به موقع اجرا گذارده شود اقتصادی است، باید درس بخواند. اما از نظر ذوق، قریحه، استعداد، تصمیم، سرعت انتقال، رعایت اخلاق، احترام به افراد، گرم برخورد کردن، اینا همه شرایط مدیریت و همه جنبه اقتصادی دارد. و لذا در مورد خود پیغمبر اکرم مسئله شرایط اصلی مدیریت جزء ساختمان پیغمبر بود. عقل عالی، هوش عالی، تدبیر عالی، سرعت انتقال عالی، همه اینا را قبل از نبوت پیغمبر داشت. یعنی صفات هنرمندی مدیریت در پیغمبر بود. اما اونی که ماده مدیریت بود وحی الهی بود که به پیغمبر نازل شد، برنامه دین خدا و فراگیری هایی که خداوند به پیغمبر یاد داد و آموخت و پیغمبر اونها را پیاده کرد. حالا در اینجا راجع به وضع ساختمان افراد از نظر طبیعی در مسئله مدیریت واقعا یه مطلب بسیار جالب است. اولا روایت داره الناس معادن کم معادن الذهب والفضه، مردم مانند معادن هست، معدن طلا و نقره و مس و امثال اینها. همون طوری که معادن در ساختمان طبیعی یکسان نیستن ولی کلمه معدن همه را میگیرد، در مورد انسان هم کلمه انسان همه را میگیرد، اما همه مردم با هم یکسان نیستن. استعدادهای مختلف، لیاقتهای مختلف برای مشاقل مختلف. و اتفاقا این از آیات بزرگ پروردگار عالم. یک حدیث مفصلی است، حدیث مفصلی است که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام جواد یا امام هادی نقل کرده است که من یاد دارم مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در جلد 17 بهار چاپ کمپانی که من نمیدونم در مجلدات الان شماره چنده، خلاصه اون جلد مربوط به مواعظ پیغمبر و ائمه، در اونجا این حدیث رو آورده. حضرت عبدالعظیم الحسنی درخواست می کند از امام که با او سخن بگوید. امام علیه السلام میگه پدرم از پدرش، از جدش علی ابن ابی طالب، فرمود لا یزال الناس بخیر ما تفاوتوا و اذا استووا حلقوا. میگه مردم به سعادت میرسند و سعادتمندن وقتی با هم تفاوت دارن، اما اگر مردم با هم متساوی شدن هلاک میشن. این یکی از روایاتهای جالبه. البته معنی کردنش به چند جور میشه صحبت کرد، اما یکی از جهات صحبتش همینه که الان بحث ماست. مردم در استعداد قابلیت متفاوتن، باید مملکت اداره شود و مملکت همه گروه لازم داره. یه عده استعداد خوب دارن بر کبر، یه عده استعداد دارن بر جراحی، یه عده اصلا به درد کبر نمیخورن ولی برای معماری خیلی عالی هستن، یه عده اصلا به درد علم نمیخورن، برای کشاورزی، برای باغداری، برای فعالیت های صنعتی عالی هستن. ما باید مملکتمون اداره بشه و بشر باید واجد تمام قسمت ها باشه. اگه بنا بود همه در ساختمان یه جور باشن، یعنی تمام افراد در استعداد یک نواخت، خب این تمام افراد که در استعداد یک نواخت باشن، اینا همه دنبال یک کار میرن. شما ببینید این کنکورهای دانشگاه 10,000 نفر شرکت میکنن، 1,000 تا قبول میشن. خب اگه بنا بود همه 10,000 تا برن، بعد سال دیگه 15,000 تا، بعد 100,000 تا برن دانشگاه، ما دیگه نه بنا داشتیم، نه عمله داشتیم، نه نجار داشتیم، نه نوبکش داشتیم، نه کایل مال داشتیم، نه بقال، نه عطار، نه رزاز، نه بزاز. به هر چی میگفتیم آه جناب عالی، بنده مهندسم، آه خش میمالی، من مهندسم، آه یه چه خش میمالی. هیچ، اصلا فلج میشد، جامعه فلج میشد. باید مردم متفاوت باشن تا چرخ مملکت بگردد. و اتفاقا استعدادا رو الان با یک اصول علمی در پرونده دبستان و دبیرستان منظم میکنند که این به چه درد میخوره. مثلا ملاحظه کنید، من در یک کتابی میخوندم در امریکا نوشته بود که پسر یک وزیری بدون این که بشناسن متخصصین تست میکنن، سوال میکنن، اونم جواب میده. در سن 8 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی اخلاق دبستان، اخلاق دبیرستان یادداشت کردن، یک پرونده بزرگ. بعد وقتی دوره دانشگاه میرسد، اون پرونده رو میرسن به شورای عالی تخصص روان که بگن صاحب این پرونده به چه درد میخوره. میگه این به درد پزشکی میخوره، او خوب است در سیاست وارد بشه، در رشته حقوق سیاسی به درد وزارت و وزارت خارجه میخورد. اون یکی به چه درد، این یکی به چه درد. همه رو میگه پسر یکی از وزرای بزرگ امریکا پرونده داشت. دیگه نمیدونم این پسر وزیر، وکیل، آخوند، ملا، هر کی بخواد باشه. اون پرونده رو بررسی کردن کارشناسان، گفتن این صاحب این پرونده به درد یکی از دوتا کار میخوره، یا به درد باغبونی میخوره یا به درد آشپزی. بعد اون وزیر گفت عجب، بچه من آشپز. گفتن آقا جیغ و داد نداره، این ساختمون اینه. این بررسی که ما کردیم از نظر علمی اینه، الناس معادن که معادن الذهب والفضه، لا یزال الناس بخیر ما تفاوتی و اذا استوو هلکی. این است که هر کسی باید تو شغل خودش وارد بشه. یه حدیث از پیغمبر اکرم است، اعملوا فکل میسر لما خلق له، همه برید دنبال کار و فعالیت. اما این نکته رو بدونید، هر کدام به آسانی نائل میشید به اون کاری که برای اون کار آفریده شدید. هر کی برای یک کاری آفریده شده، اگر بشناسید به درد چه کاری میخورید و برید سر اون کار، هم رشد عالی دارید، پیروزی بزرگ دارید، و در اون کاریم که عهده‌دار میشید در آسمان اون کار مانند یک ستاره پرفروغ خواهید بود. اگه این مطلب روشن شد، مدیریت جزء ساختمانی، باید آدم ساختمان مدیریت داشته باشه. یک کسی از اول ساختمانش اینه مردم رو اداره کنی، یک کسی ساختمانش اینه دیگران او رو اداره کنی. یه مطلب من یه وقت در یه کتاب خوندم، یه جمله بود مالی که از روانشناسان خارجی، من دم توی مهام هست. این بچه ها وقتی دارن بازی میکنن باید یار بگیرن، یه گروه اون بر یه گروه این بر که مثلا فوتبال بازی کنن. بعضی از بچه ها میاد میدان میگه کی یار من، اما یه بچه اون دوست میگه من یار کی باشم. این پیداست، اون از اول میگه کی یار من، این گرداننده است، این میتونه مدیر باشه. اما اونی که میگه من یار کی باشم، مثل اون جوجه ضعیفی زیر یه بال و پری باید بره تا گرم شه. این ساختمان ها اینه ها، از اول مردم ساختمان متفاوت دارن و این از آیات الهی است. باز این توجه بفرمایید، لا یزال الناس بخیر ما تفاوتوا و اذا استووا هلکوا. یک عده باید فرمان روا باشند، یک عده فرمان بردار باشند، یک عده مدیر باشند، یک عده اداره شده باشند، نه اداره کننده. اون وقت حالا در اینجا امر نبوت صلاحیت میخواد، صلاحیتی که میخواد اول ساختمان پیغمبر. هر کسی به درد نبوت در دستگاه خدا نمیخورد. شما ببینید قرآن چه کرده، میگه الله اعلم و حیف و یجعل و رسالته، خدا میداند کدام انسانی را به نبوت برساند و جامعه پیامبری بر پیکرش بپوشاند. یعنی باید صلاحیت داشته باشه برای پیامبری، صلاحیت طبیعی، عقل، درک، هوش، بردباری، تحمل، ظرفیت، سرعت انتقال، آگاهی، توجه، همه اینا لازمه. و خداوند این سرمایه رو از آغاز قبل از نبوت به پیغمبر اکرم داد. و الانم یه نکته بد نیست براتون بگم، قبل از جنگ بین الملل دوم، اینایی که میخواستن در مملکت ها نامزد رئیس جمهوری بشن، البته حزب اونا رو در تحت مراقبت های پزشکی قرار میداد که ببینن آیا این نامزد حزب میتونه 2 سال، 3 سال، 4 سال رئیس جمهور باشه، سلامت مزاج داره. بعد از احراز سلامت حزب او رو کاندید میکرد. اما بعد از جنگ بین الملل دوم، هیتلر که آمد روی کار و اون جرائم عجیب رو مرتکب شد، حالا دیگه در کتابهای علمی 2 مطلب می نویسن. یه مطلب میگن کسی که میخواد رئیس جمهور شود و قدرت مملکت رو به دست بگیرد، مخصوصا در کشورهایی مثل امریکا و فرانسه که تمام قدرت دست رئیس جمهوره، مملکت ما اینجور نیست، اونجاها عجیبه، اصلا رئیس جمهور تمام امور مملکت رو اداره میکنه، وزرا رو او معین میکنه، فرمانده کل قوا اون، تشکیلات اون، امر و نهی ارتش مال اون، همه چی اونه. گفتن اینجاهایی که تمام قدرت مال رئیس جمهوره و حتی فرمانده کل قوا رئیس جمهوره، در اینجاها این قدرت رو ما باید به دست کسی بدیم علاوه بر صلاحیت مزاجی، صلاحیت اخلاقی داشته باشه. بعضی ها تا یه خورده قدرت پیدا می کنن دست به جنایت می زنن، میگه نبادا ما این اشتباه رو بکنین همون طوری که ملت آلمان اختیار رو دادن به هیتلر و هیتلر دیوانوار به جای جان دنیا افتاد و اون همه جنایت کرد. نبادا ما این اشتباه رو بکنیم، یه نفر رو معین کنیم بدون این که ببینیم این انسان یا درنده است، وقت اختیارات رو بدیم دست او، این از قدرتش اینقدر سوء استفاده کند، نه این حالا در دنیا پیدا شده. اما قرآن 14 قرن قبل گفته بود الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. خب این آیه که ناظر به سلامتی 4 ساله پیغمبر نیستش که، پیغمبر یه عمر باید پیغمبر باشه، ناظر به جنبه های معنوی و اخلاقی پیغمبر. خب بنابراین وجود اون صفات برای پیغمبر در مقام رهبری و مدیریت خیلی مهمه. حالا امروز در خلال این بحث براتون دو تا مطلب از پیغمبر اکرم یادداشت کردم بگم که این دو تا مطلب آموزنده است. یکی مال قبل از نبوت، یکی مال بعد از نبوت. اداره کردن مردم در پرتو هوش، در پرتو سرعت انتقال و در پرتو سرعت تصمیم. این اولا سرعت انتقال رو بدونید. سرعت انتقال یه مطلب است. مدیر باید داشته باشه، اگر نداشته باشه در مدیریت شکست میخوره. حالا سرعت انتقال چیه؟ زود رابطه بین دو چیز رو به اطلاع بهتونه. این یه سرعت انتقال. مثال بوعلی سینا یه عنصر فوق العاده‌ای بود. یکی از امتیازاتش حافظش بود، یکی قوه شنیدش بود، یکی دستگاه عقلش بود، یکی دستگاه هوشش بود، یکی هم سرعت انتقال. از بچگی داشت، این که میگم جزء سرشت آدمه. بوعلی سینا شد بچه 4 ساله بود، در اون زمان کبریت نبود برای روشن کردن. مادر بوعلی سینا میگه برو حیات همسایه، به اون زن همسایه بگو یه گل آتیش به ما ببین که بذاره فوت کنه، بطه کمتن علو بگیره، آتش روشن کنه. خب بوعلی سینا یه بچه، حالا 3 ساله 4 ساله، آمد تو حیات همسایه، به خانم همسایه گفت مامانم گفته یه گل آتیش بده، میخواییم اجاقمون رو روشن کنیم. خب زنه گفت انبار آوردی، خاکنداز آوردی، خبت آتیش رو ببری؟ گفت نه. گفت پس برو بر چجوری خواهی ببری؟ آقا این بچه یه نگاهی دوره و شد یه مش خاکسر سر بوده کف دستش، گفت آتیش رو بینجم. آقا این چقدر مغز میکشه، چقدر مغز سرعت انتقال داره، خاکسر و ریخته کف دست، میگه آتیش رو بذار. انبر نمیخواد بیارم، خاکندازم نمیخواد بیارم. این ممکنه به نظر عادی بیاد، اما فوق العاده کار عجیب. و مردانی که میخوان مدیر و مدبر باشن از این قبیل امور که وابسته به سرعت انتقاله باید داشته باشد. اما اینم یادتون باشه سرعت انتقال غیر از عجله است. عجله معنی شتاب زدگی بی مطالعه است و اون بده. سرعت انتقال محاسبه کردن با اصول علمی منتها به سرعت، مثل جوابی که بخوان با چرته بدن و جوابی که بخوان با کامپیوتر بدن، هر دوش محاسبه است. اما چرته 1 سال طول بکشه تا این حسابا رو برسه، کامپیوتر 2 ساعته جواب 1 سال چرته رو دیده. اما هر دوش هم درسته ها. سرعت انتقال اینه. خب بنابراین مدیر باید سرعت انتقال داشته باشه که بتونه زود تصمیم بگیره. و پیغمبر اکرم این شرط مدیریت سرعت انتقال در حد اعلا داشت، در حد اعلا. حالا ملاحظه کنید یه نمونه میگم براتون از تاریخ رسول اکرم مربوط به قبل از نبوت، که بدونید این چقدر مزاجش برای این مدیریت ساخته بود و خدا پیغمبر رو ساخته بود. اون مثال اینه، سیل آمد در مکه، مسجد الحرام را سیل گرفت. اونهایی که مکه رفتن می دانن کعبه در وسط مسجد الحرام است، مسجد الحرام یک قطع زمین صافی است که اطرافش مسعاف و اطرافش یه چند تا خیابونه و یه مقداری که بری میبینی کوها در اطراف سر به فلک کشیده. اگر یک باران تون بیاد تمام آبها میومد تو مسجد الحرام و لذا الان کانال درست کردن خیلی مهم که اگر بارون بزند از زیر اون کانال ها رد شه. اما در 1400 سال قبل کانال نبود. یک سیل آمد، اونچنان سیل سهمگین و سنگین بود مسجد الحرام رو گرفت. مسجد الحرام شد یک اقیانوس آب، خانه کعبه چهار دیواری وسط آب و به نتیجه خانه فرود آمد. شد آبها رو بردن با دست، تبخیر شد، تمام شد. اما حالا در مسجد الحرام کعبه ای نمونده. خب بناس کعبه رو بسازن. چهار قبیله در حرم بود که اینا دارای ارزش خاص بودن و اینا باید کعبه را بسازن. حالا من در کتب مختلف جمله جمله های متفرق دیدم، مثلا یه قبیله پرده‌دار، یه قبیله به اصطلاح کلید کعبه رو داره، یک قبیله پذیرایی کن حاج، یک قبیله متصدی امور مسجد الحرام. خب این چهار تا قبیله باید بیان خرج و پول و کارگر و عمله و بنا را بدن، کعبه را بسازن، آرزه سیل و از میان ببرن. خلاصه آمدن به ساختن. اول کاری که کردن حجر الاسود رو از بین این سنگ های خود ساختمان و از بین گل و لای در آوردن. حجر الاسود مقدس محترم شریف را بردن در یه نقطه گذاردن. آمدن پیکندن، اصول رو درست کردن، خلاصه بنا کردن، کعبه آمد بالا رو زمین 20 سانت دور تا دور، 25 سانت، 30 سانت، 40 سانت، رسید به یه متر. حالا رسیده به یک متر، الان باید حجر الاسود نصب بشه، چون دیگه دیوار رو دارن بالا باید خراب کنن. اینا الان باید اینجا این سنگ رو بذارن که بعد دورش رو بچینن که حاجی ها میان برای استلام. من الان و خیلی شلوغ بود، یادم نیست که آیا حجر الاسود محلش یه متر از زمین بالاتره یا 80 تا. علاوه یه تقدیرین با خم شدن کم اگه شلوغ نباشد حجر الاسود رو زائر میبوسه. آمدن حجر الاسود رو نصب کنن. خب چی نصب کنید؟ سنگو یه نفری بلند میکنن. اونی که کلیددار حرم بود گفت ما، این مال حرم، این ما باید نصب کنیم. اونی که پرده‌دار بود گفت ما باید نصب. اونی که متصدی امور حاج بود گفت ما. اونی هم که متصدی مسجد الحرام بود گفت این مال مردمیست که تو مسجد الحرام دارن دور کعبه طواف میکنن، ما. آقا ما و ما و ما و ما، چشمها برافروخته، رگهای گردن پر، جست حمله گرفتند و مشتا گره کرده. مطلب به این سادگی ها تمام نمیشه. اینا تا به جنبی 40-50 از همدیگر رو میکشن تا بعد بگن باید چیکار بکنیم. خطرناک. بعد اینا همطور که اون میگفت من یه مرد فهمیده آمد گفت آقا جان شما بر هر چی میخواید شمشیر بکشید آدم بکشید. گفتن چه بکنید؟ گفت یه حکم بذارید. حکم چی؟ گفت فردا اول آفتاب پیش از آفتاب شما چهار قبیله تو مسجد حاضر باشید. نیش آفتاب که زد اول کسی که از در بنی شیبه که یکی از درهای مسجد الحرام وارد شد او بین شما قضاوت کنه. گفتن خیلی خوب قبول کردن، اما هر کدوم تو دلش میگفت اگه اون قاضی به نفع من گفت قبول میکنم، اگه نه میزنم زیرش، ما باید نصب کنیم. اونای دیگه هم تو خونه خودشون هم استشاره می‌کردن. خب آمدن پیش از آفتاب ایستادن، نیش آفتاب زد حضرت محمد ابن عبدالله از در بنی شیبه وارد شد. نگاه کردن و این باید قضاوت کنه. حالا یک گفتی سنش کمی، یک گفت نه آقازاده خوبی، حالا ببینیم. همه استخوان زخم میزنن میخوان قبولش نکنن، اما آمدن جلو. بعد از مراکب تحییت قصه رو گفتن. حرم کعبه را ما چهار قبیله ساختیم آوردیم بالا تا یه متر و تا آخر ما باید بسازیم. حالا بحث نصب حجر الاسود است. گفتیم هر کی اول صبح نیش آفتاب از این در آمد او قضاوت کنه. حالا شما آمدید قضاوت کنید که چی باید نصب کنید. مدیریت یعنی این. حالا بیاید موعظه کنم، بیاید با هم دیگه رفیق باشین، دوست باشین، هم دیگه نزنین، میگه برو آقا قضاوت کن، میخوای با خود بخونه کن برو. اینا الان جامل صحبت رفاقت نیست. پیغمبر گفت من باید قضاوت کنم؟ گفتن بله. اون وقت به هر چهار گروه گفت فلان گروه من قضاوت کنم؟ گفتن بله. من قضاوت کنم؟ گفتن بله. من قضاوت کنم؟ من قضاوت کنم؟ هر چهار تا گفتن بله. فرمود شما چهار قبیله هر کدوم یه نماینده انتخاب کنید. این قضیه به قدری مهم بوده که تو کتاب و تاریخ و حالات پیغمبر اسم نمایندگانم ضبط شده. یه قبیله گفت نماینده ما عتبت ابن ربیعه. آقای عتبه آمد تو اون گروه بیرون، گروه این ور. نماینده ما ابو زمعه، اونم ابو زمعه آمد بیرون. این دوتا. گروه سوم گفت نماینده ما ابو حذیفه ابن مغیره، اونم از صف اومد بیرون. گروه چهارم گفت نماینده ما قیس ابن عدی، اونم اومد بیرون. حالا جمعیت مثلا تو بگو 400 نفرن از هر گروه 100 تا، ولی 4 تا نماینده آمد. آقا گفت سنگ کجاست؟ گفت اون تای مسجد الحرام. به چهار تا نماینده گفت بیان. آمدن. حالا این خلق الله هم بایستن عقب و میخواد چیکار بکنیم که به همش بزنید اگه به نفع ما نبود. پیغمبر آمد خونسر آرام عبا را از دوشش برداشت. مثل که تازه خونه اومده کسی بخواد عباشو تا کنه و دیره بخوابه، عباشو ورداشت، اول دست رو کرد تو آستینای عبا، یه تکون داد صاف شد، شد دوتا. بعد عبا رو پنگ کرد زمین، یه تای دیگه زد عبا شد چهارتا. عبا که چهارتا شد، حالا همه نگاه بکنن، سنگ و خود پیغمبر بلند کرد گذاشت تو عباش، گفت شما چهار نماینده بیاد، هر کدوم گوشه یه عبا رو بگیرید، یه گوشه یه عبا رو بگیرید، که حجرالاسود رو چهارتایی نصب کرده باشه. آقا این چهارتا اومدن هر کدوم یه گوشه رو گرفتن، بریم بریم، آورد سنگ و آوردن، هر چهارتا دارن میارن، نفس در سینه ها پیچیده چهار دارن میکنه. آمد آوردن اون جایی که باید حجر نصب بشه گذاشتن زمین، پس آوردنش حل شد. کی نصب کنه؟ پیغمبر گفت سنگ و همه تون آوردی، من برگزیده همه شما هستم. یا الله، پیغمبر سنگ بشه. آقا این مدیر، شما خیال میکنید صد تا کتاب مدیریت بخونید، یک دونه اینجور مدیریت نمیتونید پیدا کنید که با یک تدبیر برق‌آسا با سرعت انتقال جلو صد تا کشتر گرفت. اینه میگه مدیریت. این سرمایه است که پیغمبر تونسته اداره کنه. و عجب اینه، یکی از غربی ها یک کتاب یه وقت نوشت، در خلال کتابش در اون ایامی که بزن جنگ بود، گفته بود الان دنیا تشنه پیغمبر اسلامه، اون پیغمبری که بین وحشیهای مکه اونچنان تدبیری کرد که در نسب حجرالاسود آدم کشته نشد، الان باید بیاد در دنیا صلح و اون مغز پای گذاری کند. ما اینه بهش میگیم مدیریت. حالا این مال قبل از پیغمبره، قبل از پیغمبر شدنی. نمیدونم پیغمبر اون وقت 30 ساله بوده، 25 ساله بوده، 35 ساله بوده. من البته ممکنه در کتب باشه، من دیگه دقت نکردم، اما علی تقدیر چند سال مونده بود تا پیغمبر گلانی از طرف خدا در غار حرا مبعوث به نبوت شد و قرآن بر او نازل گردد. این مدیریت، اینه که دارم میگم طبیعیه، فطریه، با ساختمان افراد لایق مدیریت آمیخته است. اما بعد از نبوت، بعد از نبوت پیغمبر اکرم هم یه مدیریت هست. اینم بگم یه تیکه های دیگه بود، چون امروز وقت دیر شد کافیه دیگه همین. مسئله دیگری که مربوط به مدیریت پیغمبره، درباره ورود پیغمبر است در مدینه. ببینید آقا، ما گاهی اطبا میگن پیشگیری داریم، گاهی درمان. پیشگیری اینه که نذارن یه نفر حسبه بگیره، نذارن آبله بگیره، آبلش بکنن، اینو میگن پیشگیری. اما درمان عبارت از اینه که اگر بیمار شد معالجش کنن. این قضیه نسب حجرالاسود درمان بود، یعنی احساسات حرکت کرده بود که پیغمبر آمد حل کرد. اما پیشگیری، پیغمبر اکرم قبل از اینکه به مدینه بره، به مدینه نماینده فرستاد. من اتفاقا به نظرم میاد در جلد اول جوان نوشته باشم، اسعد ابن زراره و بعضی از افراد، اینا جریانی داره که پیغمبر اکرم خلاصه به دعوت افراد مدینه نماینده فرستاد برن برای تبلیغ اسلام. پیش از این که پیغمبر مدینه بیاد، یک مقدار جمعیت قابل ملاحظه به پیغمبر ایمان آورده بودند. پیغمبر که از مکه حرکت کرد، مهاجرت کرد بیاد به مدینه، مسلمانان تدریجا آمدند. پیغمبر آمد در محل مسجد قبا موند تا بقیه مسلمان‌ها بهش ملحق شدند. بقیه مسلمان‌ها بهش ملحق شدند و پیغمبر تناشد بیاد در مدینه. حالا اولین باره که پیغمبر میخواد بیاد در مدینه. ریختن مردم به استقبال. قبیله اوس، قبیله خزرج خانه ها دارن، منزل ها دارن، مسکن های عالی دارن. اینا آمدن میگن آب بیاد منزل ما، آب بیاد منزل ما، آب بیاد منزل ما، آب بیاد منزل ما. چیکار بکنه پیغمبر؟ چیکار بکنه؟ هنون مدینه نیومده داره بذر اختلاف ریخته میشه. چرا اونجا رفتی؟ چرا خون من نیومدی؟ با من مخالفی؟ با ما مخالفی؟ هیچی هیچی. پیغمبر اکرم این مدیر عجیب قبل از این که بیاد مدینه گفت مردم بی خود نگیر من کجا بیام، اختیار ورود من دست خود من نیست، اختیار این که من کجا وارد بشم میذارم به عهده شطرم. این شطرم نه رفیق بازه، نه پول قبول میکنه، نه رشوه قبول میکنه، نه با تلفن میشه گولش زد، نه با تلگراف. گفت من انان شطرم رو میندازم گردنش، خودم هم راست رو شطرم میشینم. شطر بیاد مدینه، هر جا شطور نشست خودش رو زمین، منزل من اینجاست، شما هم عقب بایستید، بازی در نیارید. شطور معین کنه من کجا بیام. خب این چقدر تدبیره؟ مدیر یعنی خلق الله جمع ایه گفت بیت خونه ما. گفت نمیشه، فقط معیار شطوره، شطور هر جا نشست منزل من اونجا، هر کن نداره. شطور آمد وارد مدینه شد و شاید در عمر زندگی شطورها هیچ شطوری اینقدر مورد توجه و عظمت قرار نگرفته. هی ببینه خلق الله دنبالش میان، گاهی بر میگرد و نگاهی میکند و میره آرام آرام، گاهی از این کوچه میره بر میگرد، از اون ور در میاد باز میره سر کوچه اولی. همش میاد پیغمبرم دست نزده به انام شطور، خلق الله مقلا. شطور آمد رفت تو کوچه، نمیدونم آمد تو کوچه ای که یکی از رجال اونجا بود، حالا یا قبیله اوس یا قبیله خزرج. آقا تا آمد اینا دلاشون میتپید و شطوره آمد در خونه یکی از رجال که خیلی دلش میخواست پیغمبر بیاد، یهو شطوره زانوشو خم کرد. تا زانوشو خم کرد اهالی اون قبیله چپ زدن فریاد، شطوره رم کرد در رم. اینا از خوشحالی چپ زدن که پیغمبر اینجا وارد میشه، اما شطوره در رم. خب شکارشون رفت. شطوره گشت گشت گشت، اینقدر را رفت خسته شد، اومد توی زمین بیات. آقا شطور که آپارتمان نمیخواد، شطور یه شطور خود میخواد. و بیا بود آمد در محلی که الان مسجد الحرامی زمین بیات بود، ساق نشست. پیغمبر گفت منزل ما اینجا. گفت آقا اینجا بیابونه، نه اتاق داره نه جاده. رو همینجاست منزل ما. خب میشه دعوا تمام شد، به هیچکی هم بر نخور، شطور اینجا رو انتخاب کرده، به هیچکی بر نخور. بعد یه آدم فقیر بی بضاعتی بود که اصلا در مدینه اینو به حساب نمی آوردن، اسمش ابو ایوب بود، از انصار بود، ابو ایوب انصاری. ابو ایوب اومد گفت من نه از رجال اوسم نه از رجال خزرجم هیچ، من یه آدم غریب بودم اومدم اینجا. اینقدر بی پولم اومدم یه اتاق تو بیابون ساختم. اونها اون اتاقی که میبینین 150 متر اون بر زمین، اون اتاق منه. یه خونه من، یه سایبون میخواد بیارده تو اتاق من. آقا گفت میام. تا گفت میام خورشید پیغمبر رو ورداشت مثل باد رفت. گفتن آقا اینجا جای سکونت نیست. گفت نه همینجا همینجا. خلاصه پیغمبر اون زمین رو خرید مسجد تا و منزلشم منزل ابو ایوب انصاری بود و این ابو ایوب گمنام در تاریخ خیلی عظمت پیدا کرد و عجب اینه که بعدنم به عنوان این که ابو ایوب مهماندار پیغمبر بوده اون یه دونه اتاق او رو مسجد کردن، مسجد ابو ایوب انصاری و من در اون مسجدم رفتم دو رکعت نمازم خوندم. پیغمبر اینه میگن مدیر. کدام آیت الله قادر اینقدر عالی فکر کند که مریدان نرجن؟ اینو میگم مدیر. پیغمبر چه کار کردیم؟ هیچی، وارد شدیم 10,000 مهاجر و انصار دورم بودن. این گفت خونه من، اون گفت خونه من، خونه من، خونه من، خونه من، خونه من. من چه بکنم؟ کجا برم که دل رنجش پیدا نکنه؟ مدیریت ایجاب میکرد کار رو بذاره به عهده شطور، خودشم برود منزل ابو ایوب انصاری. یه تیکای دیگه بود یادداشت داشتم، حالا امروز چون دیر شد دیگه به هر حال به همین جا خاتمه بدم و فقط برای اینکه نام حسین ابن علی آمده باشد دو سه تا سلام کنیم. شما هم بگید السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين ورحمة الله وبركاته. این دعا این زیارتنامه ها مصائب و اشاره کرده. یه زیارتنامه میگه السلام على الشهید الخبیب، سلام بر اون محاسن غرق خون. کی محاسن عبی عبدالله غرق خون شد؟ دو وقت. یکی اون وقتی که صورت به صورت غرق خون علی گذارد و خون علی محاسن امام را رنگین کرد، و یک وقت اون وقتی که سنگ به پیشانیش زدن خون جاری شد و محاسن غرق خون شد. یک سلام دیگرم میگه السلام علی الثقر المقروع بالغضیب، یعنی سلام ما بر اون لب و دندان چوب خوردت یا ابا عبدالله، بسمک الاعظم یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن انقلاب کوتاه بفرما، رزمندگان عزیز ما را بر دشمن پیروز بگردان، رهبر عزیز انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج مقدس حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و